برغم جلوگیری از بیماری شدید و مرگ، قادر به متوقف کردن انتقال ویروس توسط قطرات تنفسی نیست. دیابت بیماریه که افراد زیادی رو در سراسر دنیا گرفتار کرده و آمار ابتلا به اون هم نگران کننده است. به همین دلیل محققان در صدد دستیابی به راه‌هایی هستند که بتونن هرچه سریع‌تر و بهتر بر این بیماری نظارت و اون رو درمان کنن. محققان دانشگاه رایس آمریکا در مطالعه اخیرشون که با کمک یک محقق ایرانی انجام میشه، در حال توسعه یک ایمپلنت تولید انسولین مناسب برای بیماران مبتلا به دیابت نوع 1 هستند. این گروه از محققان آمریکایی از فناوری چاپ سه‌بعدی و مواد زیستی هوشمند برای ایجاد یک ایمپلنت تولید انسولین استفاده می‌کنند. دیابت دو نوع اصلی داره. دیابت نوع 1 یک بیماری خود ایمنیه که باعث میشه پانکراس تولید انسولین رو متوقف کنه. این بیماری با تزریق انسولین قابل کنترله. در این نوع از دیابت تخریب سلولی سلولهای بتا در پانکراس اتفاق میفته و در دیابت نوع 2 مقاومت پیشرونده بدن به انسولین وجود داره که در نهایت ممکنه به تخریب سلولهای بتای پانکراس و نقص کامل تولید انسولین منجر بشه. در دیابت نوع 2 عوامل ژنتیکی، چاقی و کم تحرکی نقش مهمی در ابتلای فرد داره. هدف محققان مطالعه جدید اینه که نشون بدن ایمپلنت‌های اونها میتونه سطح قند خون موش‌های مبتلا به دیابت رو به مدت حداقل 6 ماه به درستی تنظیم کنه. برای انجام این کار محققان باید به سلول‌های بتای مهندسی شده خودشون توانایی پاسخ سریع به تغییرات سطح قند خون رو بدن. از همراهی شما شنوندگان عزیز با صفحه تازه‌ها سپاسگزارم. ضمن خداحافظی ازتون دعوت میکنم ادامه برنامه رهاورد رو از رادیو ایران بشنوید.
همراهان عزیز، چنانچه نظر، پیشنهاد و یا انتقادی دارید میتونید با شماره 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما تماس بگیرید. شماره 30162 هم برای ارسال پیام‌های کوتاه در اختیار شماست. منتظر تماس‌های سازنده و پیام‌های شما عزیزان هستیم. نکته‌های شنیدنی. در برنامه دیروز از شما پرسیدیم که آیا می دانید مهمترین راه انتقال ویروس کرونا دلتا چیست؟ تا لحظات دیگر پاسخ این سوال رو بشنوید. یک متخصص میکروب شناسی و استادیار دانشگاه علوم پزشکی می گوید که قدرت سرایت کرونا دلتا بسیار زیاده و به همین علت مرگ و میر ناشی از ابتلا به این نوع جهش یافته از ویروس به خصوص در افراد دارای بیماری‌های زمینه‌ای و نقص در دستگاه ایمنی، مشکلات ژنتیکی و پیوند اعضا و جراحی افزایش پیدا می‌کنه. به گفته این متخصص میکروب شناسی، مهمترین عامل ابتلا به کرونا در جوامع تماس نزدیکه و بر اساس این ابتلای یک عضو خانواده به طور حتم سایر اعضای اون خانواده رو هم مبتلا خواهد کرد. به همین علت حتی اگر علائم کلینیکی و طبیعی نشاندهنده ابتلای فرد به ویروس کرونا نباشه، میتوان از او به عنوان ناقل بدون علامت نام برد. بنابراین اطلاع رسانی سریع فرد مبتلا به نزدیکان و افرادی که با او ارتباط داشتند مهمترین و مؤثرترین راهکار برای پیشگیری از شیوع کرونا و قطع زنجیره همه‌گیری ویروسه. در ادامه همه افرادی که با فرد بیمار در ارتباط بودند باید آزمایش بدن و خود را قرنطینه کنند که با این کار در صورت ابتلای احتمالی نیز از شیوع ویروس و مبتلا کردن سایرین پیشگیری کردند. اگر موفق به شنیدن برنامه امروز نشدید و یا بخشی از اون رو نشنیدید، نگران نباشید. همکاران ما در صفحه مجازی این بخش رو بارگذاری می‌کنن. شما همراهان مجله علمی پزشکی رهاورد میتونید با مراجعه به سایت رادیو ایران این برنامه رو بشنوید. نشانی سایت رادیو ایران www.radioiran.ir.
رهاورد شنبه تا چهارشنبه هر هفته با شما این با رهاورد.
از اینکه امروز هم با مجله علمی پزشکی رهاورد ما رو همراهی کردید بسیار متشکریم. قبل از خداحافظی سوالی رو مطرح می‌کنیم و از شما هم می‌خوایم که به پاسخش فکر کنید. آیا می‌دانید ویروس کرونا با سویه دلتا از طریق هوا نیز انتقال پیدا می‌کنه؟ پاسخ این سوال رو در برنامه فردا خواهید شنید. پس تا فردا و تقدیم رهاورد دیگر، درود و بدرود. نجات دهید. صرفه‌جویی در مصرف آب احترام و ادای دین به نعمت‌های الهی است. نعمت الهی آب را پاس بدارید. فراوانی آب یک توهم است. در فاصله که این پیام را میشنوید، یک کودک بر اثر بیماری‌های مرتبط با عدم مصرف آب سالم می‌میرد. مراقبت از آب، مراقبت از زندگی است.
رادیو ایران فراگیرترین صدای مردم ایران در هر جای ایران و جهان همراه شماست. در راستای پوشش سراسری رادیو ایران با همت تلاشگران فنی اقدامات مؤثری برای پخش با کیفیت رادیو ایران انجام شده است. موج AM ردیف 558 کیلوهرتز، موج FM ردیف 90 مگاهرتز. در صورتی که صدای رادیو ایران را به خوبی دریافت نمی کنید، از طریق شماره 162 به روابط عمومی رسانه ملی اطلاع دهید تا همکاران فنی برای پخش شفاف و شنیدنیان اقدام کنید. ای صدای ماندگار و جاودان، بحر ایران در جهان تابان بمان. ایران را بشنوید. ایران را بشنویم.
از عشق رویت این سرم واله و من هستم، از عشق رویت این سرم واله و من هستم. جانا بیا بنشین که دل بردی از دل هستم، جانا بیا بنشین که دل. از دل هستم.
عزیز نیمروزتون بخیر باشه. ممنونیم از شما که همچنان با رادیو ایران همراه هستید. امیدواریم همه لحظه هاتون قرین آرامش باشه. اما دوستان، امام حسین علیه السلام در حدیثی درباره بخشندگی و شخص بخشنده می‌فرمایند: بخشنده ترین مردم کسی است که در هنگام قدرت می‌بخشد. آرزوی بهترین ها رو برای شما داریم. ساعت 11:45 دقیقه است. با هم بشنویم ایران امروز رو.
اقتصاد، فرهنگ، علم، دین، جامعه، هنر، فناوری، عرصه‌های پیش روی ایران در جهان مدرن. تحلیل دستاوردها و تشخیص کاستی‌ها، ایران امروز.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، من لقمان یداللهی هستم و با برنامه ایران امروز گروه معارف در خدمت شما. بله، در آستانه محرم الحرام هستیم، ماه پیروزی خون بر شمشیر، و این روزها رو نامگذاری کردن به نام امر به معروف و نهی از منکر. در مذهب تشیع امر به معروف و نهی از منکر از فروع دین شمرده شدن و در برخی از منابع فقه شیعه امر به معروف و نهی از منکر عنوان کتاب و سرفصلی مستقل برای خودشون پیدا کردن. قرار گرفتن این دو در ردیف عبادات و قرار گرفتنشون در کنار جهاد نشانه نگاه عبادی فقها و عالمان دین به این دو موضوع هست و البته مثل جهاد هم عبادتی هستند که تأثیر اجتماعی دارن. ما امروز در برنامه ایران امروز گروه معارف در رابطه با امر به معروف و نهی از منکر صحبت میکنیم. هر نظری که داشتید میتونید پیام بدید به ما با شماره 220-5009. چراغ گفتگوی اول این برنامه رو شروع میکنیم با گفتگو با استاد گرانقدرمون جناب حجت الاسلام و المسلمین علی سرلک. سلام عرض میکنم خدمت شما جناب سرلک، خوشحالم صداتون رو میشنوم و ممنونم که به سوالات پرشمار امروز ما پاسخ میدین.
خواهش میکنم. علیکم السلام جناب یداللهی عزیز، وقت شما و وقت شنوندگان خوب این برنامه بخیر و من با کمال میل در خدمتتونم و این ایام رو هم تسلیت هر میکنم.
سلامت باشید، ما هم به شما تسلیت میگیم. جناب سرلک، وقتی که ما درباره امر به معروف و نهی از منکر صحبت میکنیم، داریم درباره چی صحبت میکنیم؟ طبعا روحیه ما آدم ها خیلی با امر و نهی کردن سازگار نیست و تو دلمون یه جوری یه حالتی پیش میاد که ممکنه که احیانا خیلی خوشایندمون نباشه. نظر شما در این رابطه چیه؟ مثلا وقتی که ما فضای یک خانواده رو میخوایم ترسیم بکنیم و همزیستی چند تا خواهر برادر و در کنار پدر مادرشون رو میبینیم، اگر که یه چند تا از این بچه‌ها بزرگتر و ارشد باشن، پدر مادر بهشون بگن که خب پسرم دخترم شما ارشدی بین خواهر برادرات، اینا رو امر و نهیشون کن، چه حس و حالی توی اون خانواده به وجود میاد؟
ببینید، امر معروف و نهی از منکر یک نهاد نظارتی برای افزایش هزینه‌های هنجار شکنی. یعنی در همین خانواده‌ای که شما مثال زدید، اگر اعضای این خانواده فرض کنید که نسبت به هویت اون خانوادگی، هویت خانوادگیشون نسبت به بالاخره فضای فکری عاطفیشون، ممکن است در فرض بریم حرف میزنیم،
بله،
کسانی باشن خلاص قدر شناسی نکنن و بخوان این سرمایه بزرگ رو بهش آسیب بزنند، طبیعتا منطقی ترین کار این است که از درون خود اون خانواده کسانی باشن که نگذارند که هزینه های نابجایی تحمیل بشه بر فضایی که وجود داره. به واقع این که قرآن فرمود المؤمنون بعضهم اولیاء و بعض یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر، واقعا همین رو میخواد بگه. میخواد بگه که خواستگاه امر معروف و نهی از منکر دوستی است، دلسوزی است، خیرخواهی است. داره که اتفاقی میفته که اون اتفاق داره هزینه ای رو ایجاد میکنه که اون هزینه به جا نیست، ممکنه مخاطب ما از سر غفلت، از سر بی‌توجهی داره اون کار رو انجام میده که نباید انجام بده. من به عنوان دوست او، به عنوان کسی که به او علاقه‌مند هستم، نه خودم رو برتر و بالاتر ببینم و نه خودم رو به واقع در جایگاه انسانی ببینم که مبرا از خطاست، بلکه نه، همونجوری که من نیاز دارم به خطا، در خطاهام کسی نگران من باشه، قصه من رو بخوره، الان هم در جایی که عزیزترین کسان من ممکن است خطایی بکنم، منم باید قصه‌شون رو بخورم، کنج عافیت طلبی نکنم و به قول شما ممکنه با طبع ابتدایی من هم ناسازگار باشه. یعنی من دلم نخواد که خودم رو بیهوده وارد این چالش ها کنم، ولی اون چیزی است که به اقتضای دوستی و به اقتضای خیرخواهی به نظرم ازش گریزی نیست و نمیشه خلاصه توجیهش کرد.
بله، البته جناب سرلک، بیشتر فرمایش شما ناظر به نهی از منکر بود و این سوال رو همین ابتدا برای من به وجود آورده که چرا اینجور وقتا ما هر موقع درباره امر به معروف و نهی از منکر صحبت میکنیم بیشتر جانب قسمت دومش رو میگیریم. یعنی همیشه پیشفرضمون اینه که یک منکراتی، رفتار ناپسندی اتفاق میفته و حالا ما وظیفه داریم که ارشاد کنیم، تذکر بدیم یا هر صورت دیگری.
ببینید، هر دو اینا دو رو یک سکه هستن. یعنی وقتی کسی معروفی رو انجام نمیده، به واقع داره عملا منکری رو مرتکب میشه. یعنی مثلا کسی که باید درس بخونه، وظیفش درس خوندنه و این کار رو نمیکنه، کسی که باید ورزش کنه، کسی که باید دنبال نون حلال بگرده، کسی که باید بالاخره فضاهای اثباتی رو پیگیری کنه و این کار رو نمی کنه، عملا وقتی شما دارید به اون میگید این کار رو بکن، عملا دارید به یک نوع نهی از منکر میکنید. یعنی اینا دو رو یک سکه هستن، به جای هم به کار میرن اتفاقا. یعنی اگر به واقع بخوایم دقیق باشیم، به واقع وقتی که به کسی این کار رو داره انجام میده که نباید انجام بده و ما میگیم چرا داری انجام میدی، واقعا داریم نهی از منکر میکنیم. وقتی هم که وظیفه‌اش رو درست انجام نمیده و میگیم باید این کار رو بکنیم، واقعا بازم همینه. یعنی من خیلی به قول شما، ما هم تو به کار بردن اینها گاهی وقت اینا رو جای هم به کار میبریم و این فکر میکنم خیلی طبیعیه.
درسته. من در فرمایشاتی که شما داشتید متوجه شدم که با استناد به قرآن کریم فرمودید که در جامعه ایمانی بعضی از مؤمنین بر بعضی دیگه ولایت پیدا میکنن.
ولایت یعنی دوستی، یعنی چون هم رو دوست میدارن و هم علاقه مند هستن. المؤمنون بعضهم اولیاء و بعض دوستدار همن، علاقه مند و دلبسته و هم هستن. نتیجه این دلبستگی نتی یعمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر به این معنا، نه این که مثلا من در جایگاهی هستم که ولایت به معنای این که حاکمیت دارم یا مثلا فرض بفرمایید بالاترم، نه، اصلا مطلقا به این معنا.
خب جناب سلگای، وقتا هم ما میبینیم که کسی که آمر به معروف هست البته خیلی وقتا منشأ برکته، بالاخره از باب هدایت و ارشاد دیگه، از به خاطر خیرخواهی و با انگیزه خیرخواهی همونطور که جناب عالی هم فرمودید. اما گاهی وقتا رفتارهایی دیده میشه بعضن که ما میبینیم که این معنای ولایت رو انگار اشتباه متوجه میشن، مثل این حادثه‌ای که در یکی از شهرستان‌ها اتفاق افتاده و یک تصادفی رخ داده، کسی رو زیر گرفتن به این بهانه، من میگم به این بهانه که مثلا حالا ایشون پوششش رو رعایت نکرده، گویا که به خودش حق داده که حالا بفرمایید شما از موضع بالا نگاه کنه و همونجا خودش هم حکم بده، هم حکم رو اجرا کنه، اعمال قانون کنه. آیا این بدفهمی ها ضرر نمیزنه به این فرهنگ درست اسلامی؟ و ما باید چیکار بکنیم ما وقتی که اینطوری تجویز میکنیم به صورت گسترده برای شهروندان که این تکلیف دینی شماست، به عنوان شهروند یک کشور اسلامی شما این موقعیت رو دارید که هدایت کنید، ارشاد کنید و از جانب خیرخواهی وارد بشید، اون وقت یک همچین آسیب هایی که جامعه رو در تعارض و انشقاق قرار بدیم اتفاق نمیفته؟
ببینید خود این اتفاقی که افتاده خودش مطلق منکره، خودش نیاز به نهی از منکر داره. وقتی ما میگیم امر معروف و نهی از منکر، بریم روی یک مفهوم بزرگ و یک مصادر گسترده حرف میزنیم. یعنی گاهی اوقات ممکن است کسی با روش‌های غلط بخواهد، حالا با انگیزه های حتی درست بخواد کاری انجام بده، خود اون روش‌ها موضوع روش‌های غلط موضوع منکر میشن. خود اون نیاز به نهی از منکر داره. و بعدم هم مرهونه از منکر جز خیانت های بزرگی است که ما در بعض از مصداق های مشخص سیریزش کنیم، نگرش داریم.
بله.
و یادمون بره که مثلا بابا این اساسا یک نهاد بالنده است، این برای پویاییه، این برای این است که آدم ها گاهی وقت از سر غفلت، از سر بیتوجهی، سر جای خودشون نیستن. ما تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر که قرآن فرماید، هم رو توصیه دو سویه کنیم همدیگر رو که تو داری نسبت به کارت کمی بی‌دقتی می‌کنی، تو داری وظیفت رو ازش کوتاه میای. این اتفاقا اگر من در انجام یک کاری خودم اشتباه عمل کنم، خودم نیاز به نهی از منکر دارم، به خود من باید تذکر بدم که تو درست نگفتی. به همین خاطر امر معروف و نهی از منکر شرایط گسترده‌ای داره. یعنی اگر من بدون شرایطش به این کار مبادرت کردم، خود من دچار منکرم و خود من نیاز به نهی از منکر دارم. توجه می‌فرمایید؟
بله. ولی وقتی ما فراخوان عمومی می‌کنیم و این حق رو به هر مؤمن و مسلمانی میدیم که
ما نداریم، خدا داده. ببینید حرف اینه که اگر شما داری رانندگی می‌کنید تو اتوبان، دیدی در ماشینی بازه و ممکنه توی دست انداز بعدی سرنشین اون ماشین بیفته، تو وظیفه داری بگی که نگران تو هستم. درسته من رهگذر تو هم، نه نام تو رو میدونم نه نشانی از تو دارم.
بله.
اما در ماشینت باز ممکنه توی دستانداز بعدی پرتاب بشی بیرون. نهی از منکر یک نظارت عمومی فراگیر دلسوزانه عاقلانه است که اگر بخوایم مصداقهای غلطش رو پررنگ کنیم و اصل این نهاد رو زیر سوال ببریم، به نظرم میرسه که مدیونیم و بدهکار خواهیم شد. چون واقعا ببینید توی این سازه ها شما نگاه کنید، ما به واقع وقتی ساختمون می‌سازن یک مهندس ناظر هم داره، بالاخره این سازه باید مرتب شاغول بشه، مرتب معیار مهندسی راجبش اعمال بشه، چون آدم میخواد توش زندگی کنه. اگر این نهاد نظارتی که از سر خیرخواهی است، از سر دقت، از سر علاقمندی است، از سر دلبستگی به دیگران، اینو درست نفهمیدیم و درست اجرا نکردیم، وقتی که به قول سهراب بد نگوییم به مهتاب اگر تب داریم. ما حالمون خوب نیست، من بد اجرا میکنم، نمیتونم بگم این امر معروف و نهی از منکر. البته متاسفانه اینقدر بد گاهی اوقات گفتیم و اجرا کردیم، خود این واژه ها راجبش بعضی یک خاطرات انضمامی و اجتماعی دارن که راجب خود این مفهوم موضع میگیرن. من حق میدم گاهی اوقات تا حدودی، ولی باید بدونیم امر به معروف یعنی امر به همه خوبی ها، همه خوبی ها. وقتی رهبری میفرمان امر به ورزش امر به معروفه، یعنی جوانی که ورزش نمیکنه شما به او بگید که باید ورزش کنی، از توان جسمی در این دوره نشاطت خوب استفاده کنی، امر معروفه. هر خوبی که تو قدرت تشخیصش رو دادی و در مخاطب تو اجرا نمیکرد، امر به او امر به معروفه. حالا جالبه تو روایت ما هست علمت بالاترین مرتبه امر معروف و نهی از منکر امر و نهی حاکمان و مسئولان است، یعنی کسانی که در جایگاه به واقع انجام امور اجتماعی شأنی دارن، ما به ازا داره تصمیمشون، اونا اگر خطا کردن بزرگترین امر معروف و نهی از منکر امر معروف و نهی از منکر اونهاست، همون کاری که امام حسین علیه السلام انجام دادن.